خدمت شما برای خاموش کردن فقط یک لامپ اضافی و کاهش یک درجه دمای محیط، همه ایران گرم و روشن بماند. خانه های من با هوای همدلی گرم‌تر می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. نیروی دریایی نیرویی است که هم سیاسی بین المللی و هم علمی و نظامی است. فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی، صلح و دوستی و امنیت دریایی پایدار در سایه اتحاد و همکاری جمعی مسئولانه، حضور مقتدرانه برای تحقق امنیت دریانوردی و ارتقای ایمنی خطوط مواصلاتی دریایی در آبهای بین المللی، رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 20-22 با حضور نیروهای دریایی ایران، چین و روسیه، مکان شمال اقیانوس هند، زمان دی ماه 1400 ژانویه 2022، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
رادیو سلامت، گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
اگه از اون دست آدمایی هستین که فکر میکنید ازدواج یه دیوار بلند میکشه بین شما و خانوادتون، اگه فکر میکنید ازدواج با خودش محدودیت‌های شدید میاره و مسئولیت‌های سنگین، اگه جلوی آینه وایسادین و خیلی جدی به خودتون گفتین ولش کن ما رو چه به ازدواج، دعوت میکنم این برنامه رو حتما بشنوید. به نام خدا، من لیلا رحیمیان هستم و شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید، برنامه‌ای که خود شما تهیه کننده هاش هستید. پس اگه قصد حضور در این برنامه رو دارین در زمان پخش برنامه، یعنی از الان تا حدود 30 دقیقه دیگه، فرصت دارید به شماره پیامک 30102 پیامک بفرستید و برای حضور در برنامه اعلام آمادگی کنید. اگه اهل گشت و گذار تو فضای مجازی هستین که میدونم خیلی از شما هستین، یه سری هم به صفحه برنامه‌مون بزنید، نیمه دیگر نقطه FM 102. در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر نوید نوری روانشناس و مدرس دانشگاه هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رحیمیان و سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیز و خیلی خوشحال هستم که مهمان برنامه شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشین همین ابتدای برنامه یه سری بزنیم به اتاق مشاوره و روایت امروز رو بشنویم. روایت امروز راویشون خانم شادی هستن که البته با نام مستعار خودشون رو خانم شادی معرفی کردن، چرا که نخواستن سن و شهر محل زندگیشون در برنامه اعلام بشه. بریم و روایت زندگی خانم شادی رو بشنویم از زبان خودشون.
من یه خواهر دارم که تقریبا 8 سالی از من بزرگتره. خواهرم خیلی هم دختر خوبیه. نه که حالا چون خواهرم باشه بخوام ازش تعریف کنم، نه، ولی واقعا از هر نظر که بخواین در نظر بگیرین عالیه. هم اخلاقش هم رفتارش، در کل خیلی دختر صبور و آرومیه، خیلی کدبانوه، خلاصه که همه چی تمومه. توی خانواده و دوست و آشنا خلاصه هر کس که پسری داشت دوست داشت خواهر من عروسش بشه. یه پسردایی داشتم که خواهرم علاقه خیلی خاصی بهش داشت. البته خب پسردایی من باز خیلی خاطر خواهرم رو میخواست. تقریبا همه اطرافیانمونم با ازدواج دو نفر موافق بودن به جز پدرم که حالا اینجور نبود که کلن ناراضی باشه ها، ولی خب خیلی هم راضی نبود در کل. خلاصه که خواهرم با پسردایی ازدواج کرد، خیلی هم زندگی خوبی داشتن و تقریبا فکر میکنم 10 سال از زندگی مشترک و عاشقانه‌شون گذشته بود که خواهرم فهمید همسرش بهش خیانت کرد. وقتی متوجه شد خب از همسرش جدا شد و این اتفاق واقعا یک اتفاق شوکه کننده بود برای ما، مخصوصا اینکه خواهرم خیلی ضربه روحی سختی خورده بود از این اتفاق. دلیلش هم بود که خب خواهرم واقعا عاشقانه همسرش رو دوست داشت، با همه شرایطی که اون داشت کنار اومده بود. حتی یه بازه زمانی بود که شوهرش مشکل مالی پیدا کرده بود و خواهر من قبول کرده بود که بره خونه دایم زندگی کنه، صرفا به این دلیل که نخوان اجاره خونه بدن. خلاصه که همه جوره کنار همسرش بود و اینا باعث شد که بعد از اون ماجرای خیانت و طلاق خیلی افسرده بشه. ما هم همه سعیمون رو کردیم که کنارش باشیم، بتونه اون دوران رو پشت سر بذاره، ولی خب از نزدیک واقعا میدیدیم که چقدر داره عذاب میکشه و اون دختر آروم و صبور تبدیل شده بود به یه دختری که عصبی، کم حوصله است و دوست نداره با کسی ارتباط داشته باشه. خواهر من با عشق ازدواج کرده بود، به همسرش خیلی وفادار بود، برای اون زندگی که داشتن خیلی تلاش کرده بود، اما در نهایت رسید به خیانت و طلاق. من بعد از اینکه خواهرم جدا شد، همه انگیزه‌ای که بر ازدواج داشتم رو از دست دادم. شاید باور نکنید ولی خواستگاری که برام می اومدن رو به چشم آدمای خائن بهشون نگاه می‌کردم. اصلا حواسم به حرفایی که می‌زدن نبود. صرفا به چشم من شبیه آدمای خائن می اومدن. همش به این فکر می‌کردم که این آدمم قرار در آینده تبدیل بشه به آدم بی‌معرفت، یه کسی مثل پسرداییم که فقط دنبال سود و منفعت خودش از یه زندگی مشترک و در نهایت قرار به من خیانت بشه. نمیدونم چرا، ولی اصلا نمیتونستم به هیچ کس اعتماد کنم. حس میکردم که همه دارن به من دروغ میگن و بعض وقتا به خودم میگفتم خب شاید الان راست بگه، مثلا الان به من علاقه من باشه، ولی خب 10 سال دیگه چی؟ از کجا معلوم که مثلا 10 سال دیگه هم همین جوری باشه، همین جوری فکر کنه، همچنان به من علاقه من باشه؟ اتفاقی که برای خواهرم افتاد مثلا برای من اگه بیفته چطور؟ این خب خیلی تو ذهن من رژه میرفت. تازه مثلا خواهر من و پسرداییم واقعا عاشق هم دیگه بودن و من مدام اینو از خودم میپرسیدم که وقتی برای زندگی دو نفر که انقدر عاشق همن همچین اتفاق ممکنه بیفته، چه تضمینی وجود داره که برای من اون اتفاق نیفته؟ و اینکه اینم در نظر میگرفتم که خب من مثل خواهرم صبور نبودم که مثلا بخوام توی زندگی مشترک خیلی راحت با مشکلات کنار بیام، مشکلات رو تحمل کنم. خب من اون ویژگی صبور بودنم ندارم. خب من ازدواج نکردم، مجردم، به این دلیل که نمیتونم وارد زندگی بشم که از همون اولش پایه‌هاش سسته. اصلا به طرف مقابلم نمیتونم اعتماد داشته باشم. و اینکه مثلا اگه به من میگه دوستت دارم، این دوست داشتن و علاقه تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ این سوالیه که همیشه از خودم میپرسم و توی ذهنمو درگیر میکنه و باعث شده که تا الان مجرد بمونم و به هیچکی نتونم جواب مثبت بدم.
خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت و به ویژه برنامه نیمه دیگر من هستید. روایت خانم شادی رو به اتفاق شنیدیم. اگه موافق باشید بریم سر وقت تحلیل این روایت از زبان کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر نوری. بفرمایید آقای دکتر.
ارادتمندم. خیلی روایت جالبی بود خانم رحیمیان. همینجا ابتدا بگم که خیلی متاسفم برای شادی عزیز بابت تجربه تلخی رو که در خانوادش داشته. حالا شاید این تجربه از نظر ایشون تلخ باشه،
بله،
و برای هر کدوم از افرادی که در این رابطه باشند به هر حال یه شروع مجدد برای رشد باشه. ما عنوان میکنیم در فضاهای درمانی که همیشه تحول به یک نقطه چسبیده به نام تهوع، یعنی در جایی که افراد احساس میکنن که همه چیز زندگیشون رو از دست دادن، از اون نقطه به بعد اگر تلاش بکنن هر چیزی که در زندگیشون به وجود بیاد نقطه عطف زندگیشون خواهد بود. چند تا نکته، چون مبنای تصمیم گیری شادی عزیز خواهرشون هست، زیاد روی بحث خیانت تمرکز شده بود و بعد این بحث خیانت رو تعمیم داده بودن به تمام مردان. خب اینجوری میشه که
ما یک بار
تعمیم افراطی که جزء، شما میدونید که جزء خطاهای فکر هست و الان شادی عزیز در یک خطای تفکر گیر افتاده. جدا از اینکه این تجربه یک تجربه ناخوشایند برای تمام خانواده هاست، مثل این میمونه که یه آقایی هم در یک تجربه نامناسب در زندگی قبل از ازدواجش این تفکر رو داشته باشه، کلن خانم ها هم موجودات خوبی نیستن. عموماً عمومیت دادن افراطی به عنوان یک خطای تفکر در دراز مدت باعث صدمات زیادتری میشه. حالا ایشون در بحث ارتباط داره،
بله.
مطمئناً در بحث شغل هم با همکار مردش، با کارفرماش خواهد داشت، با همکلاسیش خواهد داشت این اعتماد،
بله.
ما به جایی میرسیم که کلن جنرال میشه این اتفاق، کاملاً عمومیت پیدا میکنه. اما خیلی تمرکز رو بحث خیانت بود، اما نوع خیانت گفته
نشد.
مگه میشه که در یک رابطه ای، ما الان در دهه های اخیر در سراسر دنیا میگن که شما به دنبال رابطه علت و معلولی نباید باشید، مگه میشه در یک رابطه ای وقتی اتفاقی میفته یک نفر نمرش 100 باشه یکی نمرش 0 باشه؟ کما اینکه در بحث روابط خارج از تعهد، اون کسی که مرتکب این امر شده 100% مطمئنا خودش به عنوان فرد خاطی و فردی که آسیب زده به رابطه مد نظر قرار داده میشه، ولی تا قبل از اون امکان داره که این رابطه یک سری مشکلات دو طرفه داشته که به هیچ عنوان عامل خیانت محسوب نمیشه.
درست.
این رو اشتباه نگیریم.
بله.
اما نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود که شادی خیلی تاکید میکرد، میگفت که خواهر من مثلا پسردائیشون بودن،
بله، درستن
گفتن خاطرخواه و عاشق و دلباخته،
بله.
هم
و گفتن خواهرم با عشق ازدواج کرد،
با عشق ازدواج کردن. من جسارت نمیخوام بکنم، ولی واقعا در جوامع مبتدی مؤلفه عشق به عنوان مهمترین مؤلفه از ازدواج موفق است. من کتاب بهتون معرفی میکنم تحت عنوان چرا با آدم عوضی ازدواج میکنیم از آلن دوباتن. یک کتابچه‌ای هست که دوستان ظرف نیم ساعت میتونن بخونن و به اندازه 1000 صفحه ازش آموزه داشته،
بله.
باشن. که آلن دوباتن میگه که ملاک‌های شما برای یک ازدواج موفق چیه؟ فرد مهربون، خوشتیپ، خوشبو، کلاس اجتماعی بالایی داشته باشه، فداکار باشه، از یه خانواده خوب بیاد، شما عاشقش باشید. میگه هیچ کدوم اینها مهم نیست. مهمترین فاکتوری که شما در روند انتخاب یک فرد مناسب باید بند نظرتون قرار بدید که اون فرد در موقعیت‌های هیجانی چطور انتخاب میکنه عمل کنه.
دقیقاً.
چه هیجان‌های مثبت، چه هیجانات منفی.
بله.
که حالا این دوست عزیزمون که پسردایشون شوهر خواهرشون بود، خب درگیر هیجان‌های چی شده؟ هیجان‌های مثبتی شده و درگیر شده و یه رابطه‌ای رو گرفته که رابطه کاملا نامتعارفی بوده و نامناسبی بوده. ولی آیا اینها قبل از ازدواج قابلیت پیش‌بینی نداشته؟ چرا نداشته؟
دکتر شما تاکیدتون روی هوش هیجانی افراد،
یه بخش بسیار،
بله.
مهمش همینطوره. خانم رحیمیان،
بله.
ما متأسفانه این مؤلفه رو خیلی مشکل داریم در روابط،
بله.
در سطوح کاری هم همینطور. ما میگیم من عاشق فرد هستم. اصلا وقتی یه فردی در جلسه مشاوره پیش از ازدواج پیش من میاد و حداقل در طی 3 ماه 5 بار با هم دیگه بحث نداشته باشن، من 6 ماه بعد میبینمشون. مگه میشه یک رابطه قبل از اینکه به ازدواج برسه افراد 30 بار با هم دیگه بحث و تعارض نداشته باشن؟
بله.
یا اینکه بشه عشق مهمترین مؤلفش؟ این رو برای شادی عزیز تعریف میکنم که این انتخاب از ابتدا مشکل بوده و از ریشه مسئله داشته، هیچ ربطی به انتخاب‌های ایشون در آینده نداره. ما عموماً عشق رو در قاعده روانکاوی ناشی از یک پروجکشن میدونیم، فرافکنی،
بله.
یعنی
بله.
به چه صورت؟ بود مادینه نرینه که در یک برنامه گفتم،
بله.
بود نرینه خانم ها آنیموس نام داره دیگه،
بله.
خانم ها به دلیل ارتباط کمی رو که با آنیموسشون دارن اون جنبه مثبت نرینگی روان خودشون رو روی طرف مقابل میندازن، عاشق تصویر نرینگی خودشون میشن، بعد فکر میکنن عاشق طرف مقابلن. ما یک ملاک مثبت رو در طرف مقابل بولد میکنیم،
بله.
و اون رو تعمیم میدیم به تمام ویژگیهاش و هیچ کدوم از ابعادش رو قبل از ازدواج و در روابط آشنایی نمیبینیم و اون موضوع انقدر بولد شده که به خودمون این اطمینان رو میدیم که مطمئنا بعد از ازدواج خیلی از موضوعات حل و فصل میشه. یکی از موضوعات مهمی که وجود داره اینه که ما 5 مرحله در روابط عاطفی داریم. مرحله اول رو بهش میگن مرحله شیفتگی یا مرحله ماه عسل. دوره ایه که اکسیتوسین بالاست، دوره ایه که ما تصویر فرد تو ذهن ما مثبته و ما بهش میگیم چی؟ عشق. در صورتی که عشق ناشی از فرافکنی یه بعد مثبتیه که ما دوست داریم تو طرف،
بله.
ببینیم، که تو کتاب آلن دوباتن هم هست. به لحاظ فیزیولوژیکی خانم رحیمیان، مغز ما این توانایی رو داره که عیوب و نقطه ضعف‌های فرد رو کامل کنه خودش، یعنی یعنی بپوشونه.
بله.
یعنی یه جایی که من بگم فرد عصبیه، میگم بچگی خوبی نداشته ولی در عوض خیلی منو دوست داره. این قاعده مغزه. میخوام بگم که این اتفاق از بیس و از ریشه مشکل داشته. بله. که باعث شده که این تجربه تلخ رو دوستمون خواهرشون تجربه بکنن. و قاعده‌ای که وجود داره، ما معتقد به ملاک دوست داشتنیم. اگر دوستان دوست دارن از احساس و هیجان در رابطه صحبت بکنن، تفاوت عشق با دوست داشتن در اینه که عشق کاملا یک مکانیزم هیجانی فرافکنی شده است. دوست داشتن یک فرایندی که شما بر اساس معیار و ملاک مشخص فرد رو دوست دارید.
حتی آقای دکتر بازی زمانی هم ممکنه داشته باشه.
بله، حداقل 6 ماه در دوره آشنایی، 3 ماه در دوره نامزدی، که ما حداقل یک 9 ماه رو برای اینکه فرد نقابش بیفته. بله. ما در موقعیت‌های واقعی بتونیم فرد رو ببینیم. البته به میزان رشد یافتگی ما هم
بستگی داره.
ما بله. حالا به زبان عامیانه به شوخی بگیم، وقتی ما پروانه‌ای طرف مقابل رو می‌بینیم و به قول قدیمی‌ها عشق چشم عقل رو کور کرده باشه و تماماً جنبه‌های منفی مصبت. فرد رو با یک هیجان مثبت جنبه‌های منفی رو نادیده گرفته باشیم، اتفاقی می‌افته که خواهر شادی عزیز تجربه کرده. و شادی یک تجربه ناشی از عدم آگاهی و انتخاب اشتباه رو داره تعمیم میده به آینده زندگی خودش که کاملا اشتباه است.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید بریم بخش گزارشی برنامه رو بشنویم، توقفی در پیاده رو داشته باشیم و صدای شنونده های عزیزمون رو بشنویم.
راجش چی بخواست سوال بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا
این سوال نکن، من حرف برای گفتن ندارم.
25.
34.
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36.
23.
من 18 سالمه. 19.
مجرد.
پیاده رو.
چه برنامه‌هایی دارین که فکر می‌کنین اگر که ازدواج کنید بعد از ازدواج نمیتونید به اونا برسید؟
حالا برنامه خاصی ندارم که بخواد جلوشو بگیره، بیشتر بقیه مشکلاتی که جلوی متعلق شدن می‌گیره.
سفر مجردی، مهمونی‌های مجردی، ادامه تحصیل ممکنه باشه.
در واقع من فکر نمی‌کنم که با ازدواج کردن برنامه هم بخواد مختل بشه، ولی شاید رفت آمده که با دوست و اینها شاید بوده باشه، ممکنه یکم توی اونا ایراد و اشکال ایجاد بشه. اما اگر که خب همسر و آدم همراه باشه، فکر نمی‌کنم حتی تو اونا هم اختلالی به وجود بیاد.
زندگیتون سرشار از لحظات ناب دوست داشتن. خیلی متشکرم که با برنامه نیمه دیگر من همراه هستید. اما در بخش پایانی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر نوید نوری، روانشناس و مشاور، و بخش پایانی تحلیلمون رو از روایت خانم شادی رو از زبان ایشون میشنویم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خیلی سپاسگزارم، جمله زیبایی رو هم گفتید خانم رحیمیان. امیدوارم که لحظه لحظه زندگی شنوندگان عزیزمون سرشار باشه از دوست داشتن. بله. چون بر اساس معیار و یک سری اصول هست و دراز مدت تر دیگه. ما در بحث ازدواج دنبال صمیمیت عاقلانه. وقتی میگیم صمیمیت عاقلانه، یعنی من بدونم چه چیزهایی در فرد متناسب با معیارها و ارزشام بوده که انتخاب شده. درسته. و برای همیشه اون رو دوست خواهم داشت. خیلی از وقتا شاید خیلی کمیک و خنده‌دار باشه این موضوع که در جلسات مشاوره زن و شوهر میان و عنوان میکنن که ایشون قبل از ازدواج و قبل از دوره نامزدیمون اینطور نبود. دقیقاً ایشون همین طور بوده. شما کرکره‌های قوای پنجگانه حسیتون رو به بهای عشق که یک هیجان هست بسته بودید. ما قبل از ازدواج صرفا هدفمون رسیدنه و اصلا به جنبه های دیگه هم ما از قدیمی ها میگن که خب شما پوستو کندید به دوم رسیدید. فکر میکنیم که حتما این فعل رسیدنه باید اتفاق بیفته، اما چطور رسیدنه خیلی مهمتره. شادی عزیز به جای اینکه تحلیل بکنن و این نقطه رو در ارتباطات آینده خودشون بر این بذارن که همه مردها خیانتکار هستن، ما میتونیم بگیم هم مرد خوب داریم هم مرد بد. ما انسان‌های کاملی نیستیم. به قول معروف میگم برای خدا شدن از بین خلق خدا باید رد شد. و اینکه این حادثه و این اتفاق حادثه‌ای است که باید منجر به آگاهی شادی عزیز بشه، نه منجر به این بشه که تصمیمات غیر منطقی بگیره. و به جای تمرکز روی مسئله خیانت، تمرکز بکنه به نوع معیارهای انتخاب همسر. عاشق معشوق بودن، خاطرخواه بودن و هر کاری کردن ملاک شاید شرط لازم باشه عشق، ولی کافی عموماً نیست. ایشون بره روی ملاک‌های انتخاب و معیارهای انتخاب همسر خواهرشون تمرکز بکنن، نه اینکه همه مردها میتونن این ویژگی رو داشته باشن، چون این از ابتدا مشکل داشته. اولین کمک من به شادی عزیز این است.
ضمن اینکه آقای دکتر پرانتز باز کنم با اجازهتون، که وظیفه در واقع خانم شادی نیست که بخواد زندگی خواهرش رو اسکن کنه و بخواد حالا تحلیل کنه یا به آسیب شناسی کنه. به هر حال این الگوی ناسالمی رو که انتخاب کرده و این تعمیم افراطی رو که در نظر گرفته و بی‌اعتمادی عمیقی که در وجود ایشون شکل گرفته و دنیای امنش رو ناامن کرده، خودش آسیبی که اولین در واقع مخاطبش خود خانم شادی. راجب این ناامنی که براش اتفاق افتاده بیشتر صحبت بفرمایید.
حتما قاعده اینه که این تجربه تلخ منجر به این شده که یک مثلثی به نام مثلث اجزای روان در شادی به هم بریزه، که مثلث اجزای روان متشکل از سه مؤلفه بیلیف و دو تا کانسکوئنس است، یک باور و دو پیامد، پیامد احساسی و پیامد رفتاری، که نوع برداشت های ما نسبت به موقعیت های پیرامونمون گاهی اوقات احساساتمون رو شکل میده. باور شادی نسبت به مسئله جدایی خواهرش این باور شده که این اتفاق در زندگی من هم ساری و جاری خواهد بود در آینده، احساسش شده استراب، رفتارش این شده که پس بهتره که من ازدواج نکنم. قاعده اینه که شادی عزیز، شما بدونید که 100% احساسات ناخوشایند شما از یک اکتیو ایونتس یا یک موقعیت بیرونی نمیاد. برداشت شما دستخوش یک سری خطای تفکر شده که خانم رحیمیان در موردش صحبت کردن. یکیشون بحث تعمیم دادن یا عمومیت دادن افراطی است. از طرف دیگه ما یک مفهومی داریم به نام طرحواره که مفهوم عمیق‌تری است. مفهوم طرحواره رو شما به عنوان الگوی بنیادین تفکر در نظر بگیرید. یک درخت مجسم کنید در ذهنتون. اگر مهمترین بخش یک درخت ریشش باشه، در ساختار تفکر مهمترین بخش طرحواره است. ریشه چقدر برای درخت حیاتیه؟ اگر آسیب دیده باشه، شما هر کاری بکنید اون درخت رشد نمی‌کنه. طرحواره‌ها باعث میشه که شما انتخاب‌ها و تصمیمات درستی در زندگیتون بگیرید. کما اینکه اطمینان داشته باشید که خواهر شما به دلیل نوع ساختار تفکر و فضای خانوادگی که داشته در نهایت این انتخاب رو کرده. در ساختار خانوادگیتون هم دنبال نقص‌ها بگردید. اینو به یاد داشته باشید. عموماً خانواده‌های پرتنش منجر به انتخاب‌های نامناسب نمی‌شن. گاهی وقت خانواده‌های بیش از اندازه حمایتگر هم میتونن آسیب بزنن و باعث بشن که ما یک دید افراطی مثبت به همه چیزها داشته باشیم و نابالغانه در مورد موضوعات فکر بکنیم. مثل خواهر شما که عاشق و معشوق طرف مقابلشون بوده و از نظر من دچار یک طرحواره منفی به نام طرحواره رها شدگی بوده. به خاطر همینه که عموماً این طرحواره رها شدگی در ترکیب با وابستگی باعث شد که ایشون هیچ کدوم از جنبه‌های منفی طرف مقابلش رو نبینه. اما در مورد شما این آسیب باعث ایجاد عدم امنیت در روانتون شده و عدم امنیت باعث شده که شما یک طرحواره در ذهنتون ایجاد بشه به نام طرحواره ترک شدن. شما ترس از دست دادن آدم‌های مورد علاقه زندگیتون رو دارید، به دلیل مرگ یا جدایی یا به هر دلیلی اون آدم شخص دیگه‌ای رو به شما ترجیح بده که یکیش میشه خیانت آقایون. پس چند تا استراتژی دارید. یا مثل خواهرتون چسبندگی زیاد پیدا می‌کنید در ارتباط، خدمات زیاد میدید به طرف مقابل، دور بودن از اون فرد برای شما بسیار مشکله، یا شروع می‌کنید به کنترل کردن اوضاع مثل شما یا داشتن این ایدئولوژی در ذهنتون که به صورت دو باور میاد. یک، اگر وارد یک رابطه متعهدانه نشم هیچ وقت آسیب نمیبینم. دوم، اگر رابطه جدی رو شروع نکنم پس هیچ وقت هم به هم آسیب نمیرسه و ترک نمیشم. بهتون توصیه میکنم که طرحواره درمانی رو شروع کنید با تاکید بر تله بی‌اعتمادی و تله ترک شدن، که تله بی‌اعتمادی هم باعث میشه که شما تفکرتون اینطور باشه که همه افراد در زندگی شما امکان داره به شما آسیب برسونن و به شما خیانت کنن، و این باعث میشه که ترسی رو بین خودتون و روابط بذارید که این ترس بی‌اعتمادیه و باعث بشه روابطتون گسترده اما سطحی باشه و شما به ازدواج نرسید. و همونجور که خانم رحیمیان گفتن، هیچ وقت تجربیات زندگی افراد نمیتونه سناریوی زندگی ما در آینده باشه. از همین لحظه با بررسی تجربیات خواهرتون برای بهبود انتخابتون در زندگی آینده به سمتی برید که یک ازدواج موفق داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار بهره بردیم. سپاس از همراهی شما جناب آقای دکتر نوید نوری و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت.
تنارام و دلارام شد.
ساعت 21 اینجا تهران، رادیو سلامت.
رادیو